السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الصلاة والسلام على من بالحلم والجود والكرم، زين الركن والمقام والزمزم، أشرف ولد آدم، حبيب إله العالم، أبي القاسم مصطفى محمد. صلى على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما مولانا صاحب الزمان حجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداه. من قبل از اینکه بحث رو شروع کنم یه مسئله شرعی رو یادآوری بکنم خدمت شما عزیزان، و اون که موقع اذان، چه اذان صبح چه اذان مغرب، حتما موقعی نیست که اذان میگن. یعنی گاهی وقت ممکنه داخل شده باشه، گذشته باشه اذان بگن، گاهی وقت ممکن اصلا یک کسی اشتباهی اذان بگه، 2 دقیقه، 10 دقیقه، 5 دقیقه زودتر از آن بگه. لذا حتما عزیزان دقت بکنن. من دیدم گاهی سوال پرسیده میشه که ما مثلا نماز صبح رو که میخوایم بخونیم تا اون لحظه ای که مسجد از آن نگفته ما ادامه میدیم خوردن و آشامیدن در ماه رمضان، در حالی که ممکنه حالا یه وقتی مؤذن 2 دقیقه دیرتر بگه، 2 دقیقه زودتر بگه. باید اون مسئله اون ساعت اوقات شرعی رو داشته باشیم. مثلا اگر الان 7:30 اذان مغربه، رأس 7:30 ما میتونیم افطار کنیم، حالا چه اذان بگن چه اذان نگن. با اولین بخش اذان هم اگر یقین داریم که اذان دقیقا رأس اون ساعت گفته میشه، با اولین بخش اذان هم میشه افطار کرد. همین که مؤذن گفت الله اکبر، شما میتونید افطار کنید. دیدم بعضی عزیزان صبر میکنن تا اشهد ان محمد رسول الله گفته بشه بعد افطار بکنن، صلوات داشته کنن. اللهم صل علی محمد و آل محمد فرجهم. چون در این اوقات شرعی احتیاط هم رعایت شده، دیگه لازم نیست شما هم یه چند دقیقه احتیاط کنید. خصوصا از آن صبح اگر مثلا الان 3:59 امساک هست، دیگه همون وقت امساک کنیم. امساک هم معنای احتیاط، حالا 10 دقیقه هم احتیاط میذارن چون ممکنه نشه اون اوقات شرعی رو خیلی دقیق استخراج کرد، خوب این احتیاط هم بکنیم. لذا رأس اون ساعت ما امساک کنیم. ممکنه از آن یکم دیرتر بگن، یکم زودتر بگن، اون بحث دیگریه. حالا این برای ماه مبارک رمضان. در غیر ماه مبارک رمضان حالا آدم یه چند دقیقه بیشتر احتیاط بکنه برای اقامه نماز بهتره. مثلا اگر از آن ساعت 4 صبح ما سعی بکنیم 4:10 نماز صبح بخونیم، از باب احتیاط که رعایت بشه. انشاءالله که خدای سبحان همه طاعات و عبادات مؤمنین مؤمنات خصوصا جمع حاضر رو به احسن وجه قبول بفرماد. یکی از سوره های بسیار زیبای قرآن که خیلی از حیث تعداد آیه مختصر هست، سوره مبارکه والعصر هست. این سوره امام صادق علیه السلام می‌فرماد که مستحب این سوره در نمازهای مستحبی خونده بشه. توصیه می‌کنن در نمازهای مستحبی مثل نوافل ما این سوره والعصر رو بخونیم. یا اینکه در تاریخ داریم مردم در صدر اسلام وقتی که با هم بحثی میکردن، همدیگر رو میدیدن، بعد از چند دقیقه میخواستن از هم جدا بشن، این سوره والعصر رو میخوندن. به قرائت این سوره تأکید شده، به قرائتش در نماز همینطور سفارش شده و مفهوم بسیار بلندی داره این سوره. من این سوره رو میخوام امشب یه شرح و ترجمه ای داشته باشم، چون انشاءالله از فردا شب دیگه وارد شبهای قدر میشیم، یه آمادگی برای ما ایجاد میکنه. خدای سبحان میفرماد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر. این سوره با یک قسم شروع شده، واو در عربی اگر قبل از اسم بیاد به معنای قسم است، یعنی قسم به عصر، که خداوند در قرآن به اشیاء مختلف، گاهی وقت به افراد حتی قسم میخوره، به پاره های از زمان قسم میخوره، و اللیل و الفجر و الصبح و الصبح اذا تنفس و الفجر و لیال عشر، به خورشید قسم میخوره و شمس قسم میخوره، به ماه قسم میخوره و القمر اذا تلاها، به ستاره ها قسم میخوره. و وقتی خدای سبحان در قرآن قسم میخوره، در حقیقت دو تا معنا داره. یه معناش اینه که اون چیزی که بهش قسم یاد کرده، سوگند یاد کرده، خیلی مهمه. مثلا وقتی میفرماید و شمس و ضحاها، یعنی اهمیت خورشید رو میخواد به ما بگه و به ما بگه از کنار این آیه الهی نگذرید، نگاه کنید عظمت این آیه. اگر عظمت این رو فهمیدید، اون وقت به بخشی از عظمت خالق این خورشید هم شما پی میبرید. بعضی وقتا هم اگر خدای سبحان قسم یاد میکنه، معناش اینه که اون مطلبی که میخواد بعد از این قسم ذکر بکنه خیلی مهمه. لذا در اینجا یکی از اون موارده که خدای سبحان میفرماد والعصر ان الانسان لفی خسر، چون مطلب بعدی خیلی مهم هست، لذا خدای سبحان ابتدا قسم یاد میکنه. حالا سوال اینه که معنای این عصری که در اینجا گفته شده چیه؟ مفسرین آمدن تطبیقهای مختلفی داشتن، نظریات مختلفی دارن، احتمالات مختلفی ذکر کردن. گفتن یک معنای این والعصر این است که پاره از زمان باشه همون موقع عصر قبل از غروب. چرا؟ چون خدای سبحان وقتی قسم میخوره به ظهر، قسم میخوره به خورشید، قسم میخوره به شب، اینجا هم قسم خورده به عصر. اهمیتش هم اینه که عصر زمان گرفتن نتیجه است. یعنی انسانی که از صبح رفته سر کار، زحمت کشیده، حالا چه تحصیل کرده چه کار کرده، این عصر زمان زیبایی برای انسان‌ها و زمان مهمی است برای انسان‌ها، چون میخوان نتیجه تلاش‌های خودشون رو ببینن. و اساساً عصر چون به غروب نزدیک میشه، یکی از زمان‌های خوب است برای تسبیح خدا، برای مناجات خدا، برای ذکر خدا. این یک معناش. یک معناش اینه که وقتی خدای سبحان در اینجا قسم میخوره به عصر، معناش اینه که همون عصر حضور پیامبر خدا، که عصر طلایی برای بشر اتفاق افتاد، آخرین پیامبر الهی آمد، در زمان او آخرین کتاب مقدس الهی هم نازل شد. یه عصری که جبرئیل دائما به زمین می اومد، یه عصری که زمین با آسمان ارتباط داشت، یه عصری که هر روزش آیه از آیات الهی نازل می شد، دست هدایت الهی باز بود به تعبیری. یه عصری که در اون عصر انسانهای بزرگ و مردان بزرگی از پیامبر خدا گرفته تا فرزندان پیامبر تا صحابه پیامبر، آدمهایی که نه تنها مالشون، نه تنها آبروشون، که جانشون رو ایثار کردن. مثلا این عصر، عصر طلاییه، عصری که پیامبر هست، امیرالمؤمنین هست، از زهرا هست، امام حسن هست، امام حسین هست، عصری که آخرین کتاب الهی نازل شده، آخرین پیامبر خدا در روی زمین حضور داره. لذا به خاطر اهمیت اون عصر، اون قطعه تاریخی به تعبیری، خداوند قسم یاد میکنه. یه معنای عصر هم میتوانه عصر طلایی از شود که حضور و دوران ظهور امام زمان علیه السلام باشه، اینطوری که در روایات ذکر شده. روایتی داریم از امام صادق علیه السلام که میفرماید اون عصری که عرشبت منظور هست در اینجا، عصر حضور امام زمان علیه السلام هست. چرا؟ چون دسترنج همه انبیاء الهی در اون عصر در حقیقت انسان میتونه به نظاره بنشینه. 124,000 پیامبر الهی میان که چی؟ که عدالت رو در زمین مستقر کنن، که صلح جهانی ایجاد بکنن، که حکومت واحد جهانی ایجاد بکنن، که همه بشر بر سر سفره وحی بشینن. خب این فقط و فقط در اون دوران ظهور امام زمان علیه السلام اتفاق خواهد افتاد.
که نتیجه تلاش های همه انبیا، همه ائمه، همه اولیا در اون قطعه تاریخی در حقیقت انسان میتونه ببینه. لذا به خاطر اون زمان خدای سبحان قسم یاد کرده والعصر، به اون قطعه از تاریخ. به هر حال چه معنای عصر، همین عصری که در ذهن ما هست بعد از ظهر باشه به تعبیری، چه عصر عصر حضور پیامبر باشه، چه عصر عصر حضور و ظهور امام زمان باشه، هرچه هست اینقدر اهمیت داره که خدای سبحان بهش قسم یاد کرده و اینقدر مهمه که خدای سبحان میخواد مطلب بسیار مهمی رو بعد از این قسم و این سوگند یاد بکنه. حالا معنا چیه؟ خدای سبحان چه مطلب مهمی رو میخواد بیان بفرماد که قسم یاد میکنه؟ مطلب مهم این است که ان الانسان لفی خسر، به درستی که الانسان، همه انسان ها غرق در زیان هستند. حالا اگر این جمله رو ما یه خورده به تعبیری تجزیه و ترکیبش بکنیم، اون وقت میبینیم چقدر اهمیت داره. این جمله با یک انه شروع شده، انه یعنی به درستی که قطعا. بعد ادبای عرب میگن وقتی یه جمله اسمیه باشه، با اسم شروع باشه، افاده تأکید میکنه، یعنی مهم است، یعنی قطعا. بعد خدای سبحان میفرماید لفی خس، این لام بر سر فی اینم از ادای تأکید هست، یعنی قطعا. بعد نمیفرماید که مثلا اینها خاسر هستن، اینها زیانکار هستن، میفرماید فی خس، غرق در زیان هستن. حالا معنا چی شد؟ معنا این شد که خدای سبحان میفرماید سوگند به عصر، قطعا 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 و قطعا انسان اگر بلد نباشه تو این دنیا خوب عمل بکنه غرق در زیان هست. پس خدای سبحان با این تأکید با 4 تا قطعا بفرماد انسان ها در زیان هستن، غرق در زیان هستن. لذا مسئله بسیار مهمی است که خدای سبحان در اینجا بیان میفرماید. در قرآن داریم قل ان الخاسرین، ای پیغمبر ما بگو آدم زیانکار کسی است که الذين خسروا انفسهم و اهلیهم، چون خسر و زیان هم مراحل داره. یه مرحله انسان اینه که مالش رو از دست میده، یه مرحله اینه که انسان موقعیتش از دست میده، آبروش از دست میده، جانش از دست میده. میفرماید خاسرین، زیانکار واقعی کسی است که خودش و خانوادش رو به زلالت و گمراهی برسانه. کسی که مواظب دین خودش نباشه، خانواده هم لاابالی تربیت میشن. میفرماد خاسر واقعی، زیانکار واقعی کسی است که نسبت به دین خودش، دین همسرش، دین فرزندانش بیتفاوت باشه. اون وقت اون جهان ابدی رو از دست میده به خاطر چند روز دنیا. میفرماد این خاسر واقعی است. حالا جالبه که بدونیم معنای خاسر چیه، خسر چیه. بدونیم ما در فارسی یه ضرر داریم، یه زیان داریم. ضرر یعنی چی؟ ضرر یعنی کسی که در معامله سود نکرده. مثلا یه یخ فروشی هست به تعبیری، رفته حالا 10 تا قالب یخ خریده از کارخانه، آمده سر یه چهارراه ایستاده، از صبح صدا میزنه تا ظهر، پولش رو داده، سرمایهش رو داده اینجا، پاهاش خوش شده از بس که ایستاده، گلوش خسته شده از بس که داد زده، هر لحظه هم که بگذره یخش هم آب میشه. اگر تا ظهر کسی ازش نخره، هم اصل مالش رفته، هم سودی نکرده، هم یه تن خسته بیماری براش مانده. این معنای خاسر است. اینو فخر رازی میگه از علمای بزرگ اهل سنته، میگه من معنای خسر رو نمیفهمیدم که چی میشه واقعا، خداوند چرا از این کلمه استفاده کرده. میگه دیدم یه یخ فروشی در ظهر گرمی داره میگه که ارحمو ارحمو من یضب رأس ماله، رحم کنید به کسی که داره اصل مالش و سرمایهش رو داره از دست میده. یخی دیگه داره آب میشه، هیچ کارش نمیشه کرد. عمر ما هم مثل اون یخه، هر لحظه که بگذره ما دیگه نمیتونیم براش قیمت بذاریم، نمیتونیم دوباره بیایم اینو بازسازی بکنیم. میگذره، وقتی که میگذره هیچ استفاده هم نکردی. حالا اگر این اشود عمر گذشته در تباهی، در فساد، در گناه، در بیخدایی، در بیخبری هم هزینه شده باشه. لذا اینجا خدا میفرماید آدمی که قدر خودش نفهمه، ان الانسان لفی خسر، تمام هستیش رو برباد میده. یعنی که این عمری که 60 سال 70 سال 80 سال هست رو این دیگه هیچ کاریش نمیشه کرد، در قیامت هیچ راهی نداره که آقا من برگردم تبدیل بشه معامله کنه، هیچ خبری نیست. یک عمر بی نهایت رو انسان از دست میده. لذا خدای سبحان در اینجا میفرماید که میفرماید والعصر ان الانسان لفی خسر. مواظب باشیم حرکت انسان، گفتار انسان، فکر انسان، اندیشه انسان، محیط انسان، همه اینها تأثیر میذاره بر اینکه این انسان در عاقبت سعادتمند باشه یا خاسر و زیانکار باشه. لذا میفرماید خدای سبحان وقتی میاد این چنین مطلب رو با این سنگینی در حقیقت بیان میفرماد، شما ده ببینید چه خبره. با 4 تا تأکید، قطعا 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 انسان ها نه زیانکارن، غرق در زیان هستن. راه نجات چیه؟ اگر انسان ها غرق در زیان هستن، راه نجات چیه؟ این دو آیه بعدی میاد راه نجات رو میگه. آیه بعدی چیه؟ میفرماید الا، مگر یه راه وجود داره، الا الذين امنوا، مگر اینهایی که 1 ایمان بیارن، 2 عملوا الصالحات. ایمان به تنهایی که به درد نمیخوره. اینکه من گفتم که من مسلمان هستم، نه نماز نه روزه، همه اینا تعطیل، خب این به درد نمیخوره. میفرماید ایمان بیارن، عمل صالح انجام بدن، عمل خوب هم بدون ایمان به درد نمیخوره. یعنی یک کسی اعتقادی به هیچی نداره، نه بهشتی نه جهنمی نه خدایی نه پیغمبر، علمود 50 تا بیمارستان درست کرده، 6000 یتیم زیر پوشش گرفته، میگی تو اصلا اگه برای خدا انجام ندادی، اگه کاری برای خدا انجام دادی از خدا هم طلبکاری. اگه تو خدا رو قبول نداری، بهشت و جهنمی رو قبول نداری، برای خدا انجام ندادی، حق نداری از خدا طلبکار باشی. لذا اینجا میفرماید اول ایمان هست، بعد از ایمان چیه؟ عمل صالح هست. حالا جالبه قرآن میفرماید عملوا الصالحات، چون یه مفرد داریم، یه تثنیه داریم، یه جمع داریم. عمل یک کار خوب، تو مسلمانی 1000 تا کار خوب است، اگه یکیش انجام بدی میری بهش، قرآن اینو نمیفرماد. تثنیه هم نیست، عمل الله هم نیست، اگه 2 تا کار خوب انجام بدی میری بهش، نماز بخون، روزه بگیر، برو بهش، خدا ازت راضیه. معنای بهش اینه دیگه، خدا اگه کسی راضی نباشه که راهش نمیده. میفرماد عملو، همه کارهای خوب. یعنی اینکه ما دین رو حق نداریم عرشبت که بیایم بگیم اون چیزی که دوست داریم انجام میدیم، تو دین اون چیزی که دوست نداریم انجام نمیدیم. یه آیه هست خیلی قشنگه، میفرماید بعضی اینجوری هستن، یقولون نؤمن ببعض و نکفر ببعض. نماز رو بهش بگی 100 رکعت پشت سر هم ممکنه بخونه، روزه رو میگه من نمیتونم روزه رو. داستانشو بکنم، یه شب عرض کردم پیغمبر خدا یه کسی فرستاد که زکات مال مردم رو بگیره. این شروع کرد از نزدیکترین قبیله ای که به مدینه بود، رفت اونجا، پیرمرد یه تعدادی شتر داره، رفت اونجا که این گفت که پیغمبر خدا سلام رسانده فرموده زکات مالتون رو بگیرید. پیرمرد یه تأملی کرد، گفت حالا برو قبیله بعدی، فردا پس فردا هر وقت می‌خواستی برگردی بیا از منم بگیر. اون رفت قبیله بعدی، سلام پیغمبر خدا سلام رسانده گفته زکات مال رو بده. گفت برو نگاه کن بین شترها هر کدام که بهتره بردار، بین گوسفندا هر کدام که بهتره، خودت انتخاب کن. ایمانش درست بود، زکات مالش رو گرفت و آمد سر همون قبیله اولی، گفت خب زکات مال رو بده. گفت سلام من رو به پیغمبر برسون، بگو من همه دینت رو قبول دارم الا این زکات رو قبول ندارم. نؤمنو به بعض نکفرو به بعض. ببینید بعضی وقتا ما اینجوریه، همه چی رو قبول داره، میگه من این حجاب رو دیگه قبول ندارم، روزه نمیگیرم، بعد کفارشو میدم. میگه نه بابا، دین یه مجموعه است، دین یه مجموعه است، یه بخشش مناسکه، همین اعماله، حج، نماز، روزه است، یک بخشش اعتقاداته، یک بخشش اخلاقه، یه بخشش حقوقه، باید همه اینا قبول داشته باشیم. امام رحمت الله علیه میفرمود اگر در یک کشور اسلامی، خصوصا در جمهوری اسلامی، فهم اگر چراغ قرمز عرشبت چهار را بگذری، کار حرامی انجام دادی. دین یه مجموعه است که میشه دین، بله ادیان دیگه هم بود، خدا این دین رو کامل کرده، باید همش رو قبول داشته باشی. یه کسی یه پیرمردی آمده بود خدمت آیت الله عظمای مکارم خدا حفظ کنه این مرجع تقلید رو، میگفت یه چک کشید حدود 1 میلیارد تومان، گفت آقا این خمس مال من هست، این خمس مال من هست، ولی الان وقتش نیست، چند روز دیگه خمس میشه، سر سالش میشه به تعبیری، امروز آمده بودم قم اینو پرداخت بکنم. میگو وقتی که میخواست برای آیت الله مکارم فرمود که اینو بگیر، همون چند روز دیگه که وقت شد اون وقت بیار. گرفت رفت دم در، برگشت گفت آقا تضمین میکنی شما تا چند روز دیگه من زنده باشم؟ تضمین میکنی که اگر من از دنیا رفتم بچه ها این رو پرداخت بکنن؟ آقا فرمود نه. گفت پس بگیر. این آدم ها، ارزش آدم ها به این ایمان و اعتقادشونه، ارزش آدم ها به اینه. هر کسی که فهمش، معرفتش، ایمانش، اعتقادش بیشتر باشه این بزرگتره. مثلا اینجا میفرماید که عملو از صالحات، همه کارهای خوب رو انجام بدن، نه اینکه من بگم خب حالا توی مثلا احکام دینی، توی اعمال دینی من دهه محرم رو خیلی دوست دارم. دهه محرم انسان لباس سیاه پوشه جلو هیئت باشه، دهه محرم کارش رو تعطیل بکنه، دهه محرم تمام خرجی محرم رو بده، اما تو نسبت به حجش بی تفاوت باشه. خدا می فرماد عملو از صالحات، اون چیزی که انسان رو از اون زیان نگه می داره، عملو از صالحات، صالح نه یک کار خوب، نه همه یک کارهای خوب، جمعه. یعنی انسان توجه داشته باشه به همه یک کار خوب. حالا اگر یک کار خوبی نتونست انجام بده، نگه من این رو قبول ندارم، این در اسلام نیست، دیگران این رو آوردن. نه، حالا یه وقتی آدمه بالاخره یه بخش رو نمیتونه انجام بده، سختشه، هر شکلی داره، به اصل کار انسان منکر نشه. لذا میفرماید که این مسئله، این که انسان بخواسته باشه از این خسران واقعی نجات پیدا بکنه، 4 تا شرط داره. 1، ایمانش اول درست باشه، اول ایمان. 2، عملو از صالحات، همه کارهایی که واجب شده در اسلام انجام بده. ایمان یعنی این، تقوا یعنی ترک محرمات، انجام واجبات، این میشه چی؟ میشه تقوا. بعد میفرماید حالا که اینجور شد، تواصو بالحق و تواصو بالصبر. این انسان توصیه به حق بکنه، همیشه بر مدار حق بچرخه، موضع گیری هاش بر مدار حق باشه، از حق دفاع بکنه، پای حق بیسته. پیغمبر خدا یه روایتی داره میفرماید یأتی علی الناس زمانن، یه زمانی میاد بر مردم که در اون زمان الصابر فیه علی دینه، کسی که بتونه صبر بکنه بر دینش، کسی که بتونه چشمش جلو همه محرمات ببنده، کسی بدونه در یه فضای قرار بگیره، از دینداری خجالت نکشه، مسلمان شرمنده نباشه به تعبیری، به راحت دینش رو انجام بده، مثل القابض علی الجمر بکف، مثل یه کسی است که قبض کرده، گرفته یک آتشی رو توی دستش. یعنی اینقدر سخته، دینداری آسان نیست. خدا هم که این همه وعده میده از بهشت و از عرشبت که جنات تجری من تحت الانهار، میدونه دینداری سخته، لذا پاداشش خیلی شیرین هست. و تواصو به صبر، اینکه انسان صبر کنه در مواجهه با گناه، صبر کنه در ناملایماتی که براش انجام میشه. اینها خیلی من در آمریکا میدیدم، مثلا بعضیا میدیدم مسلمان شده بودن، آقا پسری بود یا دختر خانمی بود، اینا مسلمان شده بودن، خانواده یهودی بود، خانواده مسیحی بود، از خانه بیرونشون کرده بودن. این از یه ایالت آمده بودن ایالتی دیگه، واقعا سختی میکشیدن، بی جا بی کار، تا بتونه توی جای دیگه جای اجاره بکنه. من واقعا قبطه میخوردم که یه کسی تازه مسلمان شده اینقدر از اسلام فهمیده که حاضر ترک پدر و مادر و خانه و کاشانه و شهر و اون رفاه و آسایش خانه خودش بکنه، بیاد یه جای دیگه حالا تازه شکل بگیره، بیاد دینش رو حفظ بکنه. تازه اینجا میفرماد که تواصو بالحق و تواصو به صبر. تازه دینداری سخته، دین رو انسان خوب بفهمه و بعد سعی بکنه همه دین رو انجام بده، اون وقت اگر انسان انجام داد توبهش پذیرفتش، استغفاری که میکنه معنا پیدا میکنه. اینکه انسان گناه بکنه پشت سرم استغفار بکنه، از چی برگشتی؟ توبه از چیه؟ گو ان اوت اودنا، تو میگی خدایا من دیگه این کار نمیکنم، تو ببخش. من میگه میبخشم، اما اگه تو دوباره این کار کردی خودم دوباره برمیگرده سر اون نقطه اول. مثلا اینجاست که باید حواسمون باشه، اول دین رو خوب بفهمیم، ایمانمون رو قوی کنیم، دوم عمل صالح رو بشناسیم، و سوم اینکه بتوانیم حق مدار حق گو باشیم و صبر بکنیم بر مشکلاتی که در راه دینداری ما ایجاد میشه. امیدواریم که خدای سبحان توفیق فهم دین، عمل بدین، تبلیغ دین، ترویج دین، روزی همه ما بگرداند. و صلی علی محمد و آل محمد.